أبي عبد الله عليه السلام أن فيما أوحى الله عز وجل إلى موسى بن عمران عليه السلام: يا موسى بن عمران، ما خلقت خلقا أحب إلي من عبدي المؤمن، فإني إنما أبتليه لما هو خير له وأعافيه لما هو خير له وأذي عنه ما هو شر له لما هو خير له، وأنا أعلم بما يسلف عليه عبدي، فليصبر على بلائي وليشكر نعمائي وليرز بقضائي، أكتبه في الصديقين عندي إذا عمل برضائي وأطاع أمري. بله، حدیث زیبایی از امام صادق علیه السلام. فرمان در اون مطالبی رو که معارفی رو که خداوند متعال به حضرت موسی علیه السلام وحی کردن، فرمان: ای موسی بن عمران، خلقی رو محبوب تر از بنده مؤمنم خلق نکردم تو عالم. من مبتلاش میکنم به یه مشکلی، مصیبتی، چون به نفعش براش خوبه، شفاش میدم، مرض و درد و مصیبت ازش میبرم چون به نفعش و براش خوب. چیزی که شر براش ازش دور میکنم چون باز براش خوب و به نفعشه. گاهی پولدار شدن شر، شر رو فقط اون برای من نکنیم. گاهی چیزایی که به ظاهر خوبه شر براش. لما هو شر الله، چون یه قول هم داریم: حسان تک رو شیئن و هو خیر لکم، اصلا تو حبو شیئن و هو شر لکم. بحث شر، نه بحث خوب. شاید سلامتی برای انسان شر باشه، طغیان کنه، سالم باشه. و انا بله اینا دقیقا و انا اعلم بما یسلح علیه عبدی. حالا یه جریان میگم نمیده و انا اعلم بما یسلح علیه عبدی. صلاح بنده چیه؟ من عالم ترم، من بهتر میدم، من خودم ساختم بندم. فلیصبر علا بلایی ولیشکر نعمایی ولیرضا بقضایی. این سه تا امر رو رعایت کنه، اگر این سه تا امر رو رعایت کنه، اکتبه فی الصدیقین عندی اذا عمل برضایی و اطاع امری. این قول تو چیز نیاره دیگه، حالا هر حالتی که بهش دادم راضی باشه، بالاخره موافق امورات دنیایی راضی باشه، موافق نباشه راضی، موافق نباشه بازم راضی باشه و اطاع امری. در هر حال در حقیقت چیز سخت انصافا این باب رضا بالقضا تو اصول کافیه، تو باب رضا بالقضا مرحوم کلین اینو آوردن. ولی خب ثمراتش عجیب غریبه، یعنی سخت است. آخه اون جریان جابر بود، کی بود؟ امام پیغمبر فرمودن که روزه فقط این نیست که انسان از خوردن آشامیدن پرهیز کنه، روزه اینه که گوش انسان، دهان انسان، بالاخره اعضای انسان از حرام دوری کنه، بعد ثوابش اینه و اینه. بعد حضرت فرمود، بعد جابر بود کی بود عرض کرد که چقدر ثوابهای خوب و بزرگی هستش. بعد حضرت فرمود که ما اشد حوزه شروع، چقدر هم شرطهای سختی، یعنی بالاخره اون ثواب بالا شرط سخت رو میخواد دیگه. از یه تپه 20 متری بالا رفتن که حالا سختی خیلی نداره و خب نتیجه هم خیلی نداره، تو گینه اسمش سخت بشه و تپه 20 متری رفتن اون کسی به محل نمیذاره، ولی یه قله مثلا اورست رو میپیمایی اسمت یه جا سخت میشه. چرا؟ چون مهمه، چون سختی هم داره، سختی هست منطقه، از جهتی هم بالاخره اون راحتی و این چیز هم داره. به هر حال انسان اون اعتقادش اگه بتونه، اون همون سختش اعتقادشه بتونه درست کنه، بقیش دیگه راحته دیگه، یعنی یه بخشش سخته، همش سخته. به هر حال ثمرات مهمی براش بار میشه. اون بحث علم هم که میفهمیدید، بله اینجوریه. گاهی میگن یه آیت الله، آیت الله که نبوده، یه شیخی بوده به اسم شمس، حالا دیگه پسند پیشندش رو یادم نیست، حالا نمی یا آی شن، اینو آی خرروزی تو این کتاب چیز نما میکنه، روزنه هایی از عالم غیب، شدن مستند مطالب رو نما میکنه اونجا. یا آی شن میگن که تا مثلا پای دهانه خونده بوده و مدرس خوبی هم بوده، تدریس میکرده درس رو به خوبصوره، ولی خیلی توسل داشته و از تعمیر که مجتهد شه، مجتهد چه بالاخره بعد اونم نمیشه غرض شخصی نداشته، نفعش بیشتره بالاخره، ثوابش بیشتره. بعد حضرت علی علیه السلام تو خواب میبینه، حضرت میفرمان تو برای چی اجتهاد میخوای؟ بگو به من برای چی میخوای اجتهاد های مجتهد؟ بعد آیه شمس میگه میخوام خب به مقامات برسم. حضرت علی میفرمان تو همین درس رو تدریس کن به اون مقامات میرسی، ما تضمین میکنیم، یعنی وظیفت همینه، یعنی لازم نیست مجتهد بشی تو. حالا شرایط یه جوری بودی که مثل اینکه نمیشد، حالا یا نمیفهمیده بیشتر از اونو، یا بالاخره توی یه مشکلاتی بوده که خیلی توسل داشت و اصرار داشتی که بتونی این راه رو بره. حضرت کنده بهش گفتن صلاح تو نیست دیگه، تو برای چی میخوای اجتهاد؟ به هر حال میگفت تو غرضت چیز باشه اجتهاد، حالا شاید پرسیده شاید علتش این باشه، ولی به هر حال گفته شما اگر اون چیزی رو که میخوای با همین بهش میرسی. گاهی هم بخاطر موانع
خیلی
آدم
باسوادی
بود، مثلا میشه مشهوره که توی اختزایی از دستای قلبی تو هست، مانع اینکه اتفاق. آره اینم هست،
این چیزا کسی بلد نیستش
بخواد
انجامش
بده. بله اینم احتمالی است، به هر حال اون محتمل، اینم محتمل، احتمالات زیادی وجود داره. حالا چرا اینجوریه؟ به هر حال میخوام میگم، یعنی حالا این بیاد هی هرس بخوره که مثلا چرا من مجتهد نمیشم و بالاخره راضی باشه، چیزی که میخواستیم تو همین هست، بالاخره خیر و صلاح تو همینه. اینو میگم طلبه را چیز، این همه جا گفتنش خوب نیست، این جریان طلبه درس نمیخونه میگه نه حضرت فرمودن هم ما همینا رو بخونیم بس بمونه دیگه، نه وای وظیفه که تا تهش هم بریم، نه وای مانع بشه ما سوء برداشت نشه. آره توسل کرده بود که علمش بده امام حسین علیه السلام، شنیدم که توسل کرده علم بهش بده، بعد حضرت تو خواب زده بود. آره جنا تو خواب زده بود این طلبه رو، تو با درس بخون علوم بنگان ساندیلی بگیر بگیر علم جوری آره در حال زده بود حضرت، بعد گفته بود که تو خواب زده بود، گفته بود البته تو بیداری هم میزد مشکل نبود، چون امام صادق فرمودن لبده تو ان اصحابی زرب تو رو اون سهم بسیاد حتی یه تفکر دوستم این شلاب این رو نستم بزنم کله این اصحاب هم که این برن درس بخونن تفکر کنن در این جا داره، یعنی از زدن ارزش داره امام انسان را خواهد. خب بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 125 فرمودن که فکل مفهومن و هو الحاصل و فی العقل اما جزئی او کلی. عرض کردیم این قضیه به دلالت التزامی برای یک تقسیمی دلالت میکنه که مفهوم یا جزئی یا کلی، ولی خود این قضیه خب شرطیه منفصل است. حقیقتا گرچه حملیه مردد و محمول هست صورتا و شکلا بدا بحثش شد میخواست. حالا چرا هر مفهوم یا جزئی یا کلیه؟ ظاهر هست هم تو مقامات اینجوری که میارن اما او، اینو میسته شریف تو حاشیه متبل هم داره که ظاهر قضایای منفصله، چون گفتیم حقیقتا منفصل است دیگه، ظاهر قضایای منفصله تو تقسیمات منفصله حقیقی است و مانت الخلق و مانت الجمع فقط اینا قرینه میخواد. وقتی میگه هر مفهوم یا جزئی یا کلی، یعنی واقعا هر مفهوم یا جزئی یا کلی نه جمع میشن با حفظ جهت وحدت، با حفظ شرایط، با حفظ جهت وحدت دیگه، هم یعنی ما با به حمله اولی یه جزئی، به حمله اولی دیگه نمیتونه کلی باشه، به حمله شایی مثلا کلی، با حفظ جهات وحدت نمیشه یه چیزی هم جزئی هم کلی باشه و نمیشه یه چیزی نه جزئی نه کلی باشه. گاهی به سر ثمرات بحث اشاره میکنم که ببینید بحثا فایده داره. چه خب اینی که نکته ای که تذکر دادم فایدهش جدا از حالا اون تذکرش اینه که تو بعضی جاها انسان دوچار مشکل میشه، یه بحث بسیار بسیار مهم و مفصلی تو اصول مطرحه، تو این کتابا نیست، بیشتر درس خارج مطرح میشه، اینجا ها فعلا معلومه درس خارج، هر درس خارجی نه، که این بحث قضیه فرد مردد تو استصحاب، تو عرض به خدمت که اول بحث استصحاب مطرح میشه، تو بحث ولی یک جای دیگه مطرح شده من یادم نیست. تو اصول بحثی مطرح میشه بحث فرد مردد، مثلا احدهما لا بعینه، مثلا میگن آقا یکی از این دوتا مثلا آره لباس نجس، نمیدونی کدوم. اینو محقق اصفهانی تو حواشیش بحث کرده، ثمرم داره که آیا این بحث، من خودم بحث کردم یه جا، حالا نمیدونم کجا بحث کردم یادم نیست، این احدهما لا بعینه که تعریف مثلا فرد مردد، فرد مردد یعنی کل، یعنی تو مفهوم ماهیت لابشر نیست، میره تو خارج، اون تو مردده، فرد مردد. احدهما لا بعینه ازش تعبیر میشه، احدهم لا بعینه، احدهن لا بعینه، فرمان زمین دو نفر، دو تا باشه، سه تا باشه، پنج تا باشه، بالاخره یکی الاحد لا بعینه تعریف فرد مردده. این بحث مهم اصولی داره، اونجا بحث میشه که این احدهما لا بعینه جزئیه یا کلی. خیلی سخت. بعد بعضی هستن احتمال بدن که نه جزئیه نه کلی، اصلا از مقوله جزئی کلی خارجه، ولی با این تقسیم با این لحن نمیشه هر مفهومی یا جزئیه کلی. احدهما لا بعینه، ببین یا کنیم دو تا مرد اومدن، علم داریم که یکی از این دو تا مرد اومدن، نمیدونیم کدوم اومده، انگشتم نمیتونیم بذاریم این اومده، خارج از این دو نفر هم نبودن، یکیشون هم اومده، معین هم نیست، معلوم نیست، بمیگم فرد مردد. الان فرد مردد احد مفهوم احدهما لا بعینه بر این الف صادقه؟ و بله بله، چون میتونه این باشه، میتونه این اون باشه که اومده، ولی نه نش واضح تره به خاطر این که این احدهما به عینه هه، نه لا به عینه، عینش گذاشتم، پس این لا برای این صادق نیست، برای یکی چی؟ اونم صادق نیست، پس برچه اصلا صادق یا صادق نیست. مقصد مفهوم اینه که یه مفهوم بیاد اگر مفهوم صادقه بر کثیر بود این میشه کلی، صادق صادق اینه هم میشه، صادقه بر کثیر نبود میشه جزئی. احدهما لا بعینه اصلا صادقه، موضوع چی میتونه باشه؟ یه نسبت صادقه، باید ببینیم اون چیز چیه در حقیقت، اون موضوعمون چیه، بعد جزئیه یا کلیه، بحثش دقیقه.
من نه نسبت
بین این دو تا تعریف کنیم، آخه نسبت که احدهما نیست که، نسبت تعین داره، اصلا لا بعینه
نیست،
بین این دو تا مردد هم نه، بین این دو تا نیست، یک از این دو تاست، بین این دو تا نیست، نسبت تعین داره. احدهما لا بعینه مفهومش لا تعیونه، خیلی بحث مرحوم مهندس بودن، خیلی بحث کرد، یک دو سه بحث کرد، حالا خواهم رو به نتیجه درستش بیانه باید بحث کرد. این اونجا فایده داره، به درد هم خورد، میخوام بگم یعنی ظاهر تقسیم اینجا اینه که اونجا نمیخوایم حالا اونو بیاریم بحث کنیم فعلا، همینجوری به ذهن اومد الان که بگم اون فایدهش کجا، مثلا آیا منفصله حقیقی است؟ هر مفهومی تو ذهن داره یا جزئی کلی، هر مفهومی، یعنی یه دونه مورد استثنا نداره، اون موقع اگر این باشه باید فرد مراده تکلیفش مشخص کنیم، این مفهوم بالاخره کلیه جزئی، فایده هم داره ها، ثمره داره تو اصول. من میگم بحث کردم الان دیگه الان به ذهن اومد که بگم، نگاه نکردم که بگم کجاها به درد میخوره، نه دیگه این اینو نمیشه گفت مثلا خودمون، چون بالاخره این میره تو خارج، بحث ثبوتیه اثباتی نیست، بحث کلا ثبوتی، در مفهومی ثبوتن یا جزئی کلی، بالاخره اشکال نداره شما حالا اثبات نامگی بالاخره ثبوتن تکلیفش رو باید مشخص کنید، اثباتن نامعین، ثبوتن معین، اینو میشه گفت، ولی نمیشه گفت اثباتن، این تقسیم رو اثبات و ثبوت نمیشه. خب هر مفهومی یا جزئی کلی، چرا؟ لأنه اما ان يكون نفس تصوره مانع من وقوع شرکت فی او لا یکون. شما وقتی یک مفهومی رو تصور میکنی، یا این تصور مانع میشه که اشتراک داشته باشه این مفهوم بین یه عده‌ای، بین بیشتر از یکی، کثیرین گفته اینجا کثرت فلسفیه نه کثرت ادبی، کثرت در مقابل وحدت، نه در مقابل تثنیه. کثرت و وحدت، اشتراک بین کثیر، این بین اکثر من واحد. منتها یه مشکلی که هست، این یاونون برای چی ورده؟ یاونون جمع عاقل میاد، عاقل بر یاونون جمع بسته میشه. این شاید نرسش اینجا از باب تقلید میتونه باشه، الا هزاران مفهوم اصلا عاقلشه. عقلا رو تقلید داده بر غیر عقلا. مثلا فرض کنین مفهوم نسبت به انسان ها، مثل مفهوم انسان تو عقلا اشتراک بین کثیرین افراد انسانی که کثیرن، از باب تقلید گفتن کثیرین. الا بخوایم فنی بدون هیچ تسامح بدون هیچ اختلاف حرف بزنیم، اینو باید بگیم که بین اشتراکی بین اکثر من واحد. این تعبیر خیلی رنده. حالا کثیرین دو تا نکته داره، یکی این که مراد از کثرت در مقابل وحدته، یکی این که یاونونش به اعتبار تقلیبه، والا شما مفاهیم رو هر جای میتونید اعتبار کنید، یاونون مختص عقلاست. خب اگر یک مفهومی رو تصور کردی، دیدی این مفهوم من میکنه، مانع از این که شرکت داشته باشه، اشتراک داشته باشه بین بیشتر از یک حساب، یعنی اشتراک داشته باشه بیشتر از یک حساب. اگر اشتراک بیشتر مانع باشه از این وقوع اشتراک، این میشه عرض به خدمت که جزئی. اگر مانع نباشه، قابل صدق باشه بر مفاهیم بیشتر، بر مصادیق بیشتر از یکی، میشه کلی. مثلا مثال داده میگه حاضر انسان جزئیه، حاضر انسان جزئیه، چون حاضر تو اصول هم خوندیم دیگه، وضع آن موضوع الله خاص تشخص میده، تعیین میده. حاضر انسان وقتی میگه حاضر انسان دیگه مثلا به زید اشاره کرده دیگه، به امر ساده نیست، امر میشه ذاکر انسان، حاضر انسان دیگه نمیشه. لذا میفرماید فان الحاضیه اذا حصل مفهومها عند العقل امتنع العقل مجرد تصوره عن صدقه علی متعدد. این تعبیرش قشنگه، میگه متعدد یعنی بیشتر از یک. و ان لم یمنع الشرکه من حيث انه متصور فهو الکلی کالانسان فان مفهومه اذا حصل عند العقل لم یمنع من صدقه علی کثیرین. انسان با همون مفهومی که داره، انسان همین که انسان همین که مفهوم انسان رو تصور میکنیم، میبینم بر زید صادقه، بر امر هم صادقه، شاهدش هم همون همیه که میتونه بیاره دیگه، زیدون انسان، امرون انسان. این میشه کلی. میگم بر میگردم حالا نمیدونم، من فرشتوزی کلی رو میگم. خب لم یعنی نشتای علا کسی این چیزه. بعد ایشون میفهمد وقت وقت افی بعض نسخ نفس و تصور معنا. اینجا که گفت که الجزئی و متن کتاب اینجوریه، کل مفهوم جزئیون این منع نفس و تصورهی، زمین تصورهی به همون مفهوم و معنا برمیگرده. این منع نفس و تصورهی یعنی همون مفهوم. دیگه تو بعضی نسخه های همین کتاب هست نفس و تصور معناها، قطعا زمین معناها به مفهوم برمیگرده، شکی توی نیست. و مراد از معنا و مفهوم اینجا گفتیم یکیه، منظور یکیه. بعد اگر بخواد برگره به معنیشو میگه این غلطه، سهوه، سهو شده، میگه غلطه. حالا سهو یه منشه ای داره، میگه چرا غلطه؟ میگه اگر اینجوری برگره انگار میشه که المفهوم ان امتنع نفس و تصور معنا المفهوم، لازمه که برای معنا معنا داشته باشه، در حالی که معنا معنا نداره، خودش معناست دیگه، معنا نداره که معنا معنا داشته باشه، خودش معناست. به حمله اولی معنا معنا داره. به حمله اولی یعنی چی؟ یعنی معنا به حمله اولی، یعنی مفهومش معنا داره، یعنی مقصود. به حمله شایع معنا معنا نداره. لأن المفهوم هو المعنا، ایشون میگه هو لأن المفهوم هو المعنا. لذا اینش خیلی قشنگ گفته، لأن المفهوم هو المعنا. حالا اون اصطلاحات معنا و مفهومی که گفتیم اینجا دیگه فرقی نیست. میگه فل معانی المفرده کل مفهومه، اینجا معانی همون معناه، اصلا با لفظ کاری نداریم، خلافا لشارح و شریف که اینو ما اشکال کردیم بهشون، گفتیم اینجا اصلا ما با مفاهیم، با خود مفهوم کار داریم، میخواد مدلول لفظ باشه میخواد نباشه، اینا در حقیقت چیز نیست. خب اینم تا اینجا تموم شد بحثش. حالا قبل از اینکه اینم مقیده رو بخونم برگردیم، پس اصل سیستم بحث چی میخواد بگه؟ اون اصل بحث مشخص شد. از اول اصلا میخواد وارد مسئله دقیق بشه، اون میگه اصلا بحث چی میخواد بگه، بعد وارد اون نکاتش بشه.
چون که میفرماد فکل مفهوم و هو الحاصل فی العقل اما جزئی او کلی، این و هو الحاصل فی العقل در حقیقت عرض به خدمت که داره مفهوم رو معنا میکنه. یه تعبیری رو قدیمی ها دارن میگن ببینید مفهوم، خب مفهوم جزئی و کلیه. یه تعبیری رو آقایون دارن میگن عقل مدرک چیه؟ کلیات. اینو شنیدید؟ عقل مدرک کلیاته. ایشون وقتی میفرماد میگه و هو الحاصل فی العقل، چی در عقل حاصل میشه؟ کلی. وقتی عقل مدرک کلی شد حاصل فلان میشه کلی دیگه، چون دو تا تعبیر از یه حقیقته. شما بگو العقل مدرک کلی، یا بگو که الکلی حاصل فی العقل، یکی دیگه. وقتی درک عقل به حصولشه دیگه، یه چیزن دیگه، دو تا چیز نیستن. پس و هو الحاصل فی العقل الف لام الحاصل میشه کلی. پس و کل مفهوم ننویسید اضافه و فکل مفهوم و هو الحاصل فی العقل، طبعا اون چیزی که ما خوندیم عقل مدرک کلیاته حاصل میشه کلی. بعد از اون هم میاد میگه کل مفهوم هم مدرک نه و کلی میشه تناول صدر و زید. مفهوم چیه؟ اگه بگه الحاصل فی العقل ما جزئی نه و کلی، یعنی انگار گفتی الکلی ما جزئی نه و کلی. چرا؟ چون الحاصل فی العقل کلیه. خب اینو چیکارش کنیم؟ چجوری اینو حلش کنیم؟ خب اینو توضیح بدید. نه شد. شما اومدی فلسفه رو داخل منطق خرید. نه اصلا
اون اصلا اون واژه فلسفی یا منطقی روستی
یعنی نشد. فهمیدم شما چی میگید. من یه چیز دیگه داشتم میگفتم. شما ذهنتون رفت تو فلسفه یه چیزی میخونیم که میایم میگیم مولانا صدرا قائله که هر مفهومی در ذهن کلیه. شما ذهنتون به این سمعی نرفت. خب اصلا این منافاتی با این حرف نداره و ما اصلا اونو نمیخواستیم بگیم. آه نه فهمیدم شما میخوای بگی اصطلاح عقل مدرک کلیات اصطلاح نه فلسفه، اصطلاح مولانا صدرا به بعده. یعنی مولانا صدرا ببینید حالا ایشون چون حالا فلسفه هم خونده اشکاله تو فلسفه، حالا فقط به همین قد بشنوید. تو فلسفه میان میگن که آقا عقل هر مفهومی در ذهن کلیه، اصلا مفهوم جزئی ما نداریم طبق دید دقیق فلسفی. منطقی رو زیر باره نمیرن، منطقی اون دید فلسفی رو ندارن. ولی این نه این حرف غلطه نه اون حرف غلطه، توضیح داره تو جایگاه هر کدوم، هر دوش درسته که اصلا اینجا نمیخوایم فعلا توضیح بدیم، اون بحثش فلسفه است، وارد بشم طول میکشه. اینو بی خیال چی؟ این مولانا صدرا به بعد، حالا شاید قبل از مولانا صدرا هم بالاخره یه عده فلاسفه اومدن گفتن که این عقل فقط کلیه در میکنه. اون که میگه مدرک عقل مدرک کلیاتی جمله قدیمیه، یعنی کاری با مولانا صدرا و مکتب مولانا صدرا نداره. این اصلا تو حواشی منطق و خیلی جاها نوشتن، خیلی واضحه. من که گفتم که عقل مدرک کلیاته، منظورم این نبود که هر چیزی که هر مفهوم کلیه، اون موقع اصلا تقسیم غلطه که. منظورم این بود که مفاهیم دو دستن، یه مفاهیم کلی داریم که مدرک اینا عقله، یه مفاهیم جزئی داریم که مدرک اینو چیه؟ حواس پنجگانه باطنی، پنجگانه، چهارگانه، دوگانه، بالاخره اختلاف چند تایی حواسه، مشهور پنج تا. چیه اون حواس؟ حس مشترک. مدرک چیه؟ حالا اسمشون رو بشماریم، حس مشترک، خیال و متصرفه، یکی بود واهمه شد همون وهم دیگه، متخیله. نه متخیله متصرفه است، متخیله متصرفه متفکره یکی حافظه است. حس مشترک مدرک چیه؟ ببینید اینا دو دو تا چهار تا میشن، یه دونه از اینا مدرک صوره، یه دونش مدرک معانی، یه دونش حافظ صوره، یه دونش حافظ معانی. یک کمی وسط والیبال بازی میکنه، اینو میندازه این ورونه، میندازه این ورونه، اون بحث میکنه، اینو بحث میکنه، اینجوری برخوش میچرخه، بازی میکنه. اونی که بازی میکنه متصرف است، که اگر خوب بازی کنه بهش میگن متفکره، یعنی رو متد عقل و عقلا و حساب کتاب و اینا بازی کنه، مثلا در از رو مطالبه در حقیقت با غرض عقلی کار کنه میشه متفکره، اما اگه با غرض عقلی و عقلایی کار نکنه میشه متخیله. که ما دیگه ماشاءالله حظ وافر داریم هممون از این قسم متخیله. حس مشترک مدرک صوره. حافظ صور چیه؟ حس مشترک میاد صورت‌ها رو ادراک میکنه، حافظش میشه خیال. نه بله خیال میشه، درست خیال میشه. واهم مدرک معانی جزئی است، حافظش میشه حافظه. حالا حافظه که ما تو فارسی میگیم اونو بده فهم، چون حافظه که ما تو فارسی میگیم اهم از خیال و حافظه است. این حافظه حافظ معانی جزئی است، مدرکش میشه واهمه، درسته دیگه، مدرکش میشه واهمه، حافظش میشه حافظه. مدرک صور و اشکال، این شکل صندلی، این شکلی که ما میبینیم، اشکالی که هست، میشه حس مشترک، حافظشو میشه خیال. این متصرفاً این وسط جالبه تو مغزم مندازه ها، یعنی سلولی که مال اینه وسط سلولای دیگه قرار گرفته. ابن سینا توضیح داده و هستش شبیه گلابی هم هست تو مغز، اینجوری این یه حالت گلابی داره اینجوری که کشیدن. چون ابن سینا اینو ابن سینا طبیبونه تشریح هم میکرد، یعنی بدن انسان این شانه البته از این نازکتره، این جاهاش نازکتر میشه، این تو مغزه شبیه کدو تنبل شده. حس مشترک این وسطه، این تو مغزه، نمیدونم کجاشه، تو مغزه. حالا میگه مثلا یه بخشی از مغزه رو میزنه طرف حافظش از دست میره. حالا این جدید با قدیم فعلا طبق چه نظام قدیم، حالا جدید چه تغییراتی کرده خب بفهم کنم. مثلا بعضی مولا صدرا قائله که 4 تا حس داریم نه 5 تا، که علامه طباطبایی 3 تاش میکنه. این خیلی عجیبه، منحصر به علامه است. ولی این 5 تا دو تاش مثلا اینجا، حالا من الان یادم نیست کجاست. اینا اگر خواستید مراجعه کنید، یکی تعریفات میرسه شریف کتاب دم دستی، از همه مفصلتر شوارق الالهام عبدالرزاق لاهیجیه ملقب به فیاض، خیلی قشنگ نسکر مفصل از ابن سینا و جوشی. آره هم کلن احواس جاشون رو همه چیشون رو دیده شده. پنج تا حس داریم ما، پنج تا هم حس ظاهری داریم، میشه چند تا؟ 10 تا. شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی کتاب داره به اسم اسرار الصلات، تو اونجا میگه که علت این که ما، علت که نه، یعنی یکی از فواید و حکمت های این که ما 10 بار میگیم ایان که قبوله و ایان که نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، یعنی که خدایا ما رو در حواس ظاهریمون و حواس باطنیمون به راه راست هدایت فرما. اگه حواس ظاهری انسان و حواس باطنی انسان درست باشه، همه چیزش درسته دیگه، واقعا تو راه راسته. میگن 10 تا رو با این 10 تا خاصه تطبیق بده، ولی تطبیقات ذوقیه. چون بعدن حالا مولا صدرا که میگه 9 تا است دیگه، البته مولا صدرا 10 تا، نه دیگه، مولا صدرا میگه وهم عقل ساقطه، وهمو میزنه، میگه عقل ساقطه. البته عقل اگر حساب کنی با استقامت مولا صدرا میشه 10 تا، ولی باز علامه 3 تا میکنه 5 تا رو، این دیگه با نهایت با هم میشه 9 تا. حس ششم رو بخوای بهش نمیکنی میشه 10 تا، تازه بعدا ممکنه حس هفتم هم کش بشه. البته حس ششم طبق نظر علما گفته میشه، تازه من معلوم نیست همچین حسی باشه در هر زمینه در طول این زمینه، این دیگه تحلیلات چیزی میخواد برای خودش مقامه. بفهمم، پس اشکال معلوم شد چیه دیگه، همین می‌خواستم. اشکال این شد که هر مفهوم، یعنی ما این معانی جزئیه رو وهم درک می‌کنه عقل کلیه، پس چرا میگه اول حاصل فلا؟ آها مفهوم معنی خب یعنی فقط حیثیت درکش مد نظر نیست، اشرافش هم در نظر میگه. حالا اینو من به یه بیان بهتر میگم، ولی بخواهم هست که اون تو تعریف علم اومدن میکنن العلم ها باید صورت و حاصل تو این دل عقل اومدن تو نکاتش گفتن که حالا تو هاشم العبدالله یه جاهدی هست که تو بعد نکاتش بعضی گفتن که چرا گفته این دل عقل، گفته ما یه فعل عقل داریم یه این دل عقل داریم. فعل عقل اگه بگن یعنی مستقیم اون شیء اینو درک میکنه، مظروف مستقیم ظرف رو درک، ظرف مستقیم مظروف رو درک میکنه. از سوره‌ای که صورتی که در عقل حسن میشه عقل اینو درک میکنه، اما اندل عقل میگه کنار عقل، نزد عقل. درسته که معانی و مفاهیم جزئیه رو اون حواس درک میکنن، ولی حواس به تعبیر آقا در تحت اشراف عقل درک میکنن. اگر عقل بره کل این حواس رفته، اصلا این مدرک، این حواس آلات عقلن. اونی که میگن عقل مدرک کلیاته یعنی به نفسه، یعنی در مرتبه خودش. این تعبیر دوم دقیق تره، یعنی در مرتبه خودش کلیات رو درک میکنه، ولی عقل در مرتبه آلات چی رو درک میکنه؟ جزئیات رو. با مزاق امثال ملا صدرا و سبزواری و اینا تعبیر کمی نزدیک به عرفانیش این میشه که به تعبیر ملا سبزواری میگه النفس فی وحدتها کل القوا. ببینید ما مثلا هم مثلا درک که میکنیم، هر درک از هر چیز داریم، درک کلی، درک جزئی، درک خیالی، درک وهمی، هر نوع درکی که داریم، مدرک حقیقی چیه؟ نفس. ما دو تا بیشتر مراکب از دو حقیقتیم دیگه، یه بدن یه نفس. یه بدن داریم یه نفس داریم، دو تا بیشترش نداریم که. عقل یه چیز غیر نفس. بین ما تا ترکیب داریم بدن نفس عقل. عقل که اصلا این جای دیگه نیست، عقل همون نفسه. عقل تو نفس هم نیست، مغزو نمیگیم، نفس تو بدنه. نفس با عقل یه چیزن. نفس به انسانی مدرکه. اگه بخوای بگی چی مدرکه میگیم نفس. منطقه نفس مراتب داره، میاد نفس تو یه مرتبه کلیات رو درک میکنه، نفس در اون مرتبه رو یه نفس ها، دو تا نفس و سه تا نفس و ده تا نفس رو. نفس در یه مرتبه کلیات رو درک میکنه، اسم اون مرتبه رو میذاریم عقل. نفس در یه مرتبه مفاهیم جزئیه رو درک میکنه، اسم اون مرتبه رو میذاریم مثلا حواس، حواس پنجگانه. اینجوریه. پس ما وقتی میگیم این عقل درک میکنه، این عقل در حقیقت به معنی نفسه. خب الحاصل فی العقل، خب الحاصل فی النفس. نفس در مرتبه‌ای کلیات رو درک میکنه، اون میشه عقل بالمعنی الاخر. حالا اگر بخوایم استراجر کنیم، عقل بالمعنی الاخر مرتبه‌ای از نفس است که مدرک کلیات است. عقل بالمعنی الاعم داریم که مرتبه‌ای که خود نفسه، یعنی به جای هم استعمال میشن نفس عقل. اگر خواستید اصطلاحات رو خوب روش کار کنید، یکی از کسایی که خیلی خوب اصطلاحات رو شرح داده خود ملا صدرا، یه بابی رو تو اسفار باز کرده به اسم شرح اصطلاحات، اواخر جلد 3 اسفار، آخر جلد 3 میاد میگه عقل چیه، نفس چیه، ذهن چیه، زکا چیه، قوه چیه، و الفاظ عجیب غریب رو ردیف میکنه قشنگ با مزاق خودش و قدما قشنگ توضیح میده. حالا خیلی مفصل نیست ولی خیلی راه گشاست و این از این. پس ما اینجا که میگیم هو الحاصل و فی العقل، یعنی فی نفس، این عقل به معنی عامه، یعنی نفس. حالا تو یه مرتبه میره مدرک کلیات میشه، میشه کلی، تو یه مرتبه که مدرک جزئیات میشه. این عقل نه به معنی اون عقلیه که میگن عقل مدرک کلیات، اون عقل به معنی عامه. آره کار طلبه البته این تو ماهیت داره، ما به گیز نیست. میگه موقعی که طلبه گیر کرد چند تا راه داره برای فرار، یکی که تقسیم میکنه، میگه این دو قسمه، مثلا نمیدونه چیه حکمش، میگه یا اینجوریه یا اونجوریه، مثلا این یه قسمشه این یه قسمشه، تو کدوم قسمشو میگی؟ علکی تقسیم میکنه که طرفو گیج کنه. بعد یکیش اینه که بلمنه لعما بلمنه لخص درست میکنه، یه چیز رو میگه غلطه، میگه آقا این که اینجوری نیست، میگه نه من بلمنه لعما میگم که درست. یکم این که حیثیتی کنه مسئله رو، ازا گرته فقط او دومیشی گفتیم فقط اصلا، آره او امم خسته، یکم یه حیث حیثیتی کنه، میگه از اون حیث. یه بند خدا میگفت دو دوتا با پنج تا خود دو دوتا چهار دو، نه من از اون حیث میگم دو خواهد درست شد کلن از هر حیثی هزار تا حیث میشه به قلطه ایده. یکی هم یه راه دیگه شم اینه که اقوال و احتمالاته، یا توی مسئله احتمالات هفته هفته تشکیل که کدوم میگم؟ تو نه که نه سوال بعدی ما شده، یه سوال شعری پرستم طرف بلد نیست. یا آقا مقلدی که هستی بیچاره تعلیم نمیکنه. یا آقا من یعنی چی تعلیم نمیکنم؟ یا آقا برو درست کن. نه اگر بالمعنی الخاص بشه اندل عقل تعبیر میکنن، اونجایی که بالعقل میگن بالمعنی العام مشخص میکنن. ما که نمیتونیم بیم بگیم فی به معنی انده. میدونید اینو چجور دو جور توجیه میشه کرد؟ این توجیه به مزاق بنده بود. یعنی ببینید من اینو ما میتونیم، من دیدم تو اصطلاحات که عقل میگن، میگن عقل درک میکنه اینو اونو اینو، یعنی اسناد که میدن یعنی همون نفس منظورشونه، چیزی ماورای اون منظورشون نیست. ولی بعضی اینجوری توجیه کردن بالعقلو تو اند العقل که مشکلی نداری، میگن اصلا اند گفتیم نگفتیم فی، که اند گفتیم تا هر دوتاشو بگیره، چون درست عقل اند العقل جزئیات درک میشه، اند العقل هم کلیات درک میشه، اونجا اصلا مشکل نداری. توی فلعقل بعضی هم اینجوری جواب دارن، مثلا فلعقل و حوال حاصل و فلعقل مباشرتن یعنی بلا واسطه که بشه کلی، او معنی واسطه که بشه جزئی، اینجوری هم توجیه کردن. ولی این به نظرم بهتره که بگیم مثلا مرادیشون از عقل و مرتبه خاصی است، همون نفس راحت بشه قابل حل. مفهوم کلا نفس داخل نفس دیگه. آره مفهوم داخل نفس دیگه. آها یعنی ظرفش اون به اعتبار بستگی داره. ببینید الان بدن داخل در روحه یا روح داخل در بدنه؟ هیچ کدوم داخل در هیچ کدوم نیست. میگن آقا قدیما میگفتن روح در بدنه، اینطور با یه دیدی درسته، یعنی این که شما بدن رو میبینی روح رو نمیبینی، چون نمیبینی مثل یک ظرف ورز کرده که از دور این ظرف رو میبینی آب توشه، روح میگه تو بدنه. شاید مثلا میگیم این تعبیر عوامان است، درسته تو عوام درسته دیگه، تعبیر غلط نیست که روح تو بدن اینا، رو از بدنش تر اصلا تعبیر عرفی بر این اساسه. مگه نمی عرب نمیگه خرج الروح، خرج الروح من بدنه، میگه مثلا اینجوری از بدنش خارج شد، ای اونجوری باشه باید دیگه خرج الروح من اند بدنه، مثلا نمیگه خرج الروح من بدنه، ولج الروح، مگه تلج الروح نشه تو عربی؟ اصلا خدا خداوند تو قرآن اینه بر این اساس صحبت میکنه، نفخت و فیه من روحی، فیه به کجا برمیگرده؟ به انسانی که روح داره یا انسانی که روح نداره؟ اگر انسانی که روح داره یه دو تا روح داشته باشه، مثلا یه نفر اشکال کرد روح ای تو روحه یکی روحش آخر جا یعنی یه ذره خفتگی تو داره. بعد این پس به بر نمیگره به انسانی که روح داره، به همون بدنه برمیگره، نفخت و فیه من روحی. پس این تعبیرات درسته، عوامانه. شاید متعبیر میگه اگر یه ذره در میباشیم باید برعکس بگیم بدن در روحه، چون روح احاطه به بدن داره، روح گستره داره، بدن در روح هست. یه تعبیر عدد از این وجود داره که بیایم بگیم مثلا هیچ کدوم در هیچ کدوم نیست. تو روایت تشبیه شده روح مثل یک اسب سواری که رو اسب سواره. حالا بازم از یه جهت تشبیه دیگه، یعنی اینکه روح مسلط بر بدنه، اینجوریه، یعنی تعلقی داره، تعلق تسلطیه، یه تعلق عجیب غریبیه که ما چجوری به بدنمون ارتباط داریم. روح نه کنار بدنه، کنار بدنه، ولی از اون کنارایی نیست که مثل کنار بودن این موبایل مثلا با این کتاب باشه، بلکه تسلط احاطه ای بهش داره. حالا بیا آقایی یه دست فلاسفه آمدن گفتن اصلا اینه یه چیز هم مرتبه نازلش میشه بدن، مرتبه عالیش میشه، اصلا یه چیز هم اینه، بعضی قائل هم بعضی هم قائل هست. خب این هم اینجوریه، این حاصل و فعل عقل که میگن عقل و نفس رو یه موقع ظرف اعتبار میکنیم، میگیم مفهوم یعنی اعتبار میکنیم، میگیم این مفهوم توشه. یه موقع این مفهوم رو چون درک میکنه ظرف حقیقی نیست، میگیم این درو، یعنی اینا با اعتبارات تعبیرات مختلفه، حقیقت اینه رویت هیچ کنون از اینه تعبیرات درست نیست، یعنی تعبیرات هر سنون موقع یه جور در درستان یه گیری داره، مثلا حقیقت یه چیز دیگه است، اصلا اون حقیقت رو باید درک کنه، تعبیرات مختلفی ازش داره. خب فکر نمی کرد الان مثلا بدن همون بحث داشته باشه. اینو من میگم تو ببینید چقدر مثلا رو دقت کنید رو مباحث و اینا، حالا بعدا خودتون خواست روی بار دقت کنید دیگه نکات هست، حالا ما مثلا منطقی ازش در بیاریم.
چرا؟ همون جوری که گفتم میگیم اعم اصول اعم به واسطتن او بلا واسطه از اون چون آلات آقایون حواس باطنی رو آلات عقل میدونن، وسیله هایی که عقل ابزار عقل، یعنی اجنبی از عقل نیستن، تحت اشراف عقل هست، ابزار عقل. اینجوری تصور میکنی لأنه اما این یکون نفس تصوره او من حیث اونه متصوره. این تفسیر ایشون نکته داره، نکتهش هم شریف تو حاشیه گفته. این لأنه می فرماد اما جزئین او کلیون، میگه چون نفس تصورش، وقتی میگه اگر عین بود میشد یعنی تصور، حالا نفس نکتهش میاد، نفس تو پرانتز نکتهش میاد، نفس تو کار ندید، میگه تصورش مانع از وقوع شرکته. ببینید ما یه مفهومی رو تصور میکنیم، این ببینید اینجا تصوره ضمیر به چی برمیگرده؟ به اون مفهوم. این تصور ما علم رو تو اول شرح شمسی اومدیم تقسیم کردیم به علم، تقسیم میشه به چی؟ تصور و تصویر. اون تصور رو به چه معنی گرفت؟ اون تصور اسمی بود، یعنی اسم مفهوم تصور بود، یعنی به مفهوم گفتن تصور، این مفهوم تصوره، اون مفهوم تصویره، یعنی اسم مفهوم بوده، یعنی همون صورت به متصور اطلاق تصور میکردن. از جهت لغوی مجاز بود، چون تصور مصدره، یعنی تصور کردن، خب مصدره، منتها از جهت اصطلاحی دیگه به اون مفهوم گفتن، از باب رابطه مثل هازا خلق الله که میگن خلق و مخلوق، تصور بر متصور تصور اطلاق شده بود. اما این تصور اینجا چیه؟ اینجا نمیتونه به اون اصطلاح باشه، اینجا تصور به معنی مصدریشه. اما چرا؟ چون ضمیر داره به مفهوم برمیگرده، اگر قرار بشه تصور معنی خود متصور بشه میشه ضمیر به خودش داره برمیگرده، میشه اما یکون نفس و مفهوم المفهوم، اصلا معنا نمیده. پس تصور اینجا مصدره. حالا که مصدر شد، شما وقتی یه مفهومی رو تصور میکنی به همون معنی مصدری، این تصور واقعا نمیذاره که این مفهوم بر کسی این صادق باشه یا نباشه، یا مفهوم خودش ذاتاً خصوصیتی، یعنی مفهومی که در ذهنه ذاتاً خود این مفهوم یه خصوصیتی داره که قابل استقبال کثیرینه، یا یه خصوصیتی داره که قابل استقبال کثیرین نیست، شما فقط تصورش کردید. متصور خصوصیت داره مانع از وقوع شرکت یا عدم مانع، یا تصوره؟ آره دیگه، تصور که یعنی اگر تصور باشه ها، یعنی کلی جزئی بودن به تصور من بستگی داره. خب من اشکال میکشه یه مفهوم اینجوری تصور کنم که مانع از شرکت باشه، بشه کلی، اون یکی بشه جزئی. من زید رو اصلا یه جوری دوست دارم، یه جوری میگم زید رو یه جوری تصور میکنم بر زید و عمروبکر ساده باشه، میگن حق نداری، میگم چرا، من اینجوری تصورش میکنم.
تصور مساوی
متصورش میتونه
خودی تصورش
نفعی تصورش، یعنی چی؟ آره تصور صحیح اینه، یعنی اینجوری نمیگن، میگن که حکمی رو که متصور داره میشه به تصور نسبت داد، مجاز متو، یعنی شما کیفیت تصور تابع متصوره. آره این درسته، ولی ما الان سوالمون اینه که اولا و بزاد و حقیقتا خصوصیت مال تصوره که نمیذاره، یا مال متصوره؟ یعنی مفهوم یه جوریه که کلی یا جزئیه، یه جوریه که میتونه بر چهار نفر صادق باشه، یه جوریه که نمیتونه بر چهار نفر صادق باشه، یا نه مفهوم هیچ جوری نیست، مفهوم یه مفهوم بیشتر نداریم، اصلا مفهوم جزئی کلی نیست، اون تصور به معنی مصدریه که جزئی کلیه. اشکی اینو نگفت، یعنی همه میگن که اون مفهوم، خود مفهوم جزئی کلیه، خود مفهوم یه خصوصیتی داره، لذا این جمله مجازه با دید دقیق. وقتی میگه لعنه و اما یکون و نفس و تصوره مانعن، مجازه، غلطه. من حالا قرینه رو دارم، غلطه این جمله، چون غلطه اومده ای آورده، گفته ببین من که میگم نفس تصورش مانعه، یعنی خودش مانعه، من حیث انه متصور،
یعنی خود این حالا منهجسان توضیح میدم پس حالا یه نکته ای شد که ببینید نکته ای شد که ما الان اینجا نفت کردیم که تصور مانع نیست به معنی مصدری، متصور و مفهوم است که مانع و غیر مانع است. نکته دوم اینه که ای من حیث است بینید ضمیر باید این یعنی عبارت ضمیر اینجوریه المفهوم اما ان یکون مانعا، اینجوری باید گفته بشه. این که گوردن نفس و تصوری باید حذف بشه. المفهومه ما یکونه این نفس و تصوری باید حذف بشه. خب اما یکونه مانع. خب تا حالا تونستیم بگیم نفس و تصوری غلطه، انداختیمش دور. اما بر دنبال کارت ما باید خالی نداریم، خود مفهوم مانع و غیر مانع. ولی میاییم یک کمی جلوتر میبینیم نه اونو باید بیاریم تو بعد نکته داشته و اونجوری تعبیر کردن مجازی بوده که خیلی به درده و میخورده، یعنی نکته داشته. نکته چیه؟ نکتهش اینه که وقتی میگیم مفهوم مانعه، ببینید کلی رو تعریف میکنم تو دو کلمه، کل جزئی مفهوم مانع است. آقا جزئی چیه؟ مفهوم مانع مختصر مفید المفهوم المانع جزئی من مانع از شرکت حالا بند و بیلشو نمیارم. کلی چیه؟ مفهوم غیر مانع یا میتونید بگید مفهوم ساده. حالا این که میگن مفهوم مانع مفهوم غیر مانعه، این مفهوم بحثا میدونم دقیقه ها اینه، من میگم که خسته شده دیانه ذهنها رو یه ذره، چون بحثا تو کلمه به کلمش دقیقه، من تو عادت هم اینه تو اینجوری جلسه تون بحثا رو خیلی دقیق نمیتونم بکنم، آقام سوری بحث کنم و چیز مجبورم از بعضی اصطلاحات به کار ببرم. میکنی حواسی شده جمع باشه که دمیر مطمئن بحث کنید، همه بحثی رو هم پشتر هم دمیره. مفهوم ما، این مفهومی که ما اینجا نوشتیم دو جور میشه اعتبار بشه. یکی این که این مفهومی که اینجا نوشتم ها نوشتم مفهوم ها، این مفهوم خودش عنوان مشیر باشه. یکیش این که نه موضوعیت داشته باشه. حالا مجبورم یه توضیح مختصر در مورد عنوان مشیر و موضوعیت بدم تا اصلا مشخص بشه برای کسایی که نمیدونن. یه ده میدونن میده، مثلا یه نفر میاد به شما پولی میده، مثلا واضحش که از اصلا ما این مثال زیاد شنیدیم میگفت اینه، یه نفر میاد به شما پولی میده، میرید تو مسجد، پسرعمش داره نماز میخونه یا پسرعمه شما داره نماز میخونه، منتها این بنده خدا هیچ اطلاعی نداره که این شخص کیه، پسرعمه شماست، اینم نمیدونه، فقط از این خوشش اومده، میگه اکرم هذا المصلی یا مثلا اعط هذا المصلی، این درهمو به این مصلی بده. الان این هذا المصلی رو از چی گفته؟ این هذا المصلی این آینه میمونه، اصلا به خودش نگاه نداره، میگه منو ببین، میگه منو میبینی به من نگاه نکن، با من نگاه کن به وسیله من، مثل آینه میمونه. میگه اونو فقط با هذا المصلی عنوان میخواد اون شخص رو برسونه، انگار خب میتونه بگه اکرم هذا المصلی، میتونه بگه اکرم هذا الشخص. حالا شما بگید چرا نمیگه اکرم هازا؟ فرض کنید دور از مسجده، اونجا 10 نفر آدم هست، نمیتونه اشاره کنه، به هر کدوم اشاره کنه میگه کدومو میگی؟ خب فقط از بین این 10 نفر یه نفر پاشده نماز میخونه، میگه اکرم المصلی. حالا من از شما میپرسم تو این فرض با مصلی بودنش کار داره؟ یعنی نماز خوندنش براش مهمه تو این مسئله؟ سر سوزن مهمه، سوزن کاری نداره، فقط میخواد یه پولی بهش بده. دیده این دیروز اومده مثلا فقیر بوده، دیده یه جایی میگه اکرم هذا المصلی پولی بهش بده. یه موقع نه وارد مسجد میشه همه دارن غیبت میکنن، یا آقای جدا از اینا باشه نماز میخونه، اینا مثلا یه عالم یه عارفی خوشش اومده میگه بابا همه نشستن دارن عراجیف میگن، این مثلا پا شده داره نماز میخونه، بعد طرف میگه که تو این پولو بده به این نماز خون. اینجا نماز خوندنش موضوعیت داره؟ داره، یعنی چون نماز میخونه، حتی فرض کنید تو این شرط اسمش هم میدونه ها، اگه بگه برو اینو بده به این زید، میره به همون میده، ولی نمیگه بده زید، میگه اکرم هذا المصلی یا اعط هذا المصلی، نمازش برش میده. اون اولی رو میگن عنوان مشیر، یعنی عنوانی که اشاره میکنه خودش هیچ دخالتی توش نداره. اون دومی رو میگن موضوعیت رو در حقیقت چیده. اولی رو میگن طریقیت داره، دومی رو میگن موضوعیت داره. عنوان مشیر طریقیت داره کلا. عنوان مشیر نه نه اونجوری، عنوان موضوع، عنوان موضوعیت داره، یعنی این چیزی من میگه فلا خواست این موضوعیت داره، عنوان موضوع خواهد استران خواستی من استران. این مفهومی که اینجا گفته اینجا میتونه طریق باشه، میتونه موضوع باشه. اگر طریق باشه چطور میشه؟ موضوع باشه چطور میشه؟ اگر طریق باشه میگه آقا مفهوم مانه، اون موقع دیگه مفهوم فقط اشاره به اون ماهیتی در ذهن شماست که دیگه در ذهن شما بودنش مهم نیست. در ذهن یه مفهومی تو مثلا انسانو من تصور کردم، ولی در ذهن من بودنش مهم نیست. سر تو خارج نیست، مهم این ماهیت داره. و سوال من اینه که جزئی و کلی تو این مقوله است؟ یعنی ماهیات هست که متصف به جزئی و کلی میشن؟ اگر اینجوری بگیم یعنی تو ذهن بودنش اهمیت نداره، فقط اون خود ماهیته که متصف جزئی کلی میشه. این اگر مفهوم اینجا طریق بگیریم، اگر مفهوم موضوعیت بدیم یعنی همون ماهیت واقعا داره متصف میشه، منتها تو ذهن بودنش چیه؟ کدومه به نظر شما کدومه؟ الان تو این جمله من به شما میگم از جزئی ها و مفهوم المانده. اینجا مفهوم موضوعیت داره یا طریقیت داره؟ یعنی اگه طریقه داشته باشه، یعنی ماهیت تو نفس الامر من حیث و هیهیت قطع نظر از این که تو ذهنه متصف به جزئی کلی میشه. اگر موضوعیت داشته باشه یعنی نه، ماهیت چون تو ذهنه به خاطر این تو ذهن بودنشه که متصف به جزئی کلی میشه. مفهوم جزئی هم کلیه، طریقه شما این مفهوم جزئی هم کلیه، یعنی از این جهت که حالا به حمله شایه اعتماد کنه، این به حمله اولی، مفهوم جزئی به حمله اولی کلیه. چرا طریقیت داره؟ طریقیت داره یعنی این دیگه ماهیت من حیث و هیهی متصف به جزئی کلی میشه. این که فلسفه خونده صدشون در میاد. آیا را چرا؟ نه 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 قالب نکنیم، ما هم خود رو بکنیم. عبارت بله، عبارت میگه موضوعیت داره، بله داد میزن میگه این من حیث نوم تصوره موضوعیت داره میگه. عبارت که میگه موضوعیت داره، میگه من حیث نوم تصوره، نه موضوع من حیث هوا هوا، میگه من حیث نوم تصوره، تصورش مهمه. خب میخوام بگم
واجب وجود اگه من حیث و هوه هوه حساب کنیم جزئی میشه، در حالی که واجب وجود چیه؟ شما خواهی بگید موضوعیت داره. خوبه حرفش، خوبه تا اینجا دیگه. فعلا میشون میگه اگر واجب الوجود چیه؟ میدونیم مفهوم کلیه، ولی اگر بخوایی من حیث و هوه هوه نگاه کنیم ماهیت واجب الوجود جزئیه، یعنی یه دونه بیشتر نیست. خیلی خوب بود، ولی غلط. حالا غلط بودش بعد میاد، ولی خیلی خوب گفتی، چون توی فرضیه خیلی قشنگه. غلطش بخاطر یه مسئله دیگه، یعنی دلیل نمیشه. جوابش اینه که ما تو فلسفه، حالا اینو من نمیخواستم فلسفه رو بزنم، مجبورم اون جمله رو بگم که بابا ماهیت من حیث و هیه لیس کلیه، لا کلیه و لا جزئیه و لا موجوده و لا معدومه. ما یه اصطلاح منطقی داریم، مثل فلسفه دیگه سومی نداریم. ما یه مفهوم داریم، من حیث و مفهوم، یه ماهیت داریم، یه وجود داریم. فلسفه جزئی کلی داره، میاد تو وجود پیاده میکنه. وجودها به مفهوم اصلا از ذهن خارج میشه، یعنی ذهنیت ذهن رو میریزه دور، به وجود فقط وجود شی نگاه میکنه. وجود شی یه تشخص داشته باشه میشه جزئی، وجود کلی هم نداره، وجود کلی فلسفه نداریم، استحالش ثابت شده تو فلسفه، چون هر چیزی موجوده کل وجوده مسابق به تشخص. یعنی که اون فلسفه شما که خوندین یاره بودی که فرق شده، هر وجودی تشخص داره. چرا؟ چون هر وجودی هیچ وجودی بر وجود دیگه صادم نیست. به طرف نیم یعنی آقا شما منحصر به فردی، هر کس به خودش منحصر به فردی، خدا منحصر به فرده، من منحصر به فردم، چی منحصر به فرده، هر چیزی که وجود پیدا کرده چیه؟ چیزی هم که وجود پیدا نکرده چیه؟ به هم لشای چیه؟ معلومه دیگه، معلومه که هیچی. حتی مفهومی که تو ذهن من انسانی، که تو ذهن من کلیه به اصطلاح منطقی، اگر حیثیت وجودش رو لحاظ کنی جزئیه، ولی اگر حیثیت وجودش رو لحاظ نکنی اصلا نیست. هیچی نداره. حالا میگم چرا قطعا داره، چون هم داره. ببینید پس اینی که تو فلسفه جزئی و کلی موصوفشون مقسمشون وجوده، من حیث ها وجود، وجود جزئی داریم، وجود کلی نداریم، وجود کلی عرفانی داریم، فلسفی نداریم، عرفانی داریم. وجود کلی عرفانی وجود فعیه، فعیه اطلاقیه، که این در حقیقت یک وجودی که تو عرفان بحث میشه و تو حکمت متعالی هم بحث میشه. مثلا دیگه حکمت متعالی اینجا اومده بحث شده به عرفان. مثلا در حقیقت علم خداوند متعال قبل از ایجاد به اشیا میگن وجود کلیه، علم کلیه، یعنی فعی و اطلاق. این اصطلاح عرفانی فلسفه نخوری همینقدر درجه میبنید. این تو مراحل علت و معلول تو مرتصبر بحث میشه و بعدش چیده. اینو بذاریم کنار. تذکری که الان بخواه همینقدر بفهمید کافیه اینه که تو فلسفه مقسم وجود و جزئی و کلی وجوده، نه ماهیانه نه مفهوم. تو منطق مقسم مفهومه، مفهوم اگر عنوان مشیر باشه، طریق باشه، یعنی حقیق، این ظاهرن مقسم مفهومه، باطنن مقسم چیه؟ ماهیته. و ماهیتی که تو ذهنه، ببخشید، ماهیت دیگه میگه به من ربطی نداره من بیام تو ذهن تو خارج، من منم. ماهیت میگه من منم، میگه من، میگه تو با آقای ماهیت شما با چیه تو ذهن؟ میگه میتونم بیام تو ذهن، میتونم بیام تو خارج، اصلا من خیلی راحتم، هر جو دوست دارم برم، اصلا به من تو من نخوابیده. ماهیت میگه تو من نخوابیده که من باید برم تو ذهن، تو منم نخوابیده که من باید برم تو خارج. اصلا بالاتر از این میگه ماهیت میگه که اصلا تو من نخوابیده که موجود بشم، و تو منم نخوابیده که معدوم بشم. ماهیت مدار بسته است، ولی فلسفه اثبات میشه کار نداره، نه کلیه نه جزئیه، نه موجوده نه معدومه، نه کثیره نه قلیله، بلکه یستقع علی الکثیر، یستقع علی القلیل، یستقع علی الموجود، یستقع علی المعدوم، یستقع علی المافزه، یستقع علی ما فی الخارج. آره ولی مفهوم نیست ماهیت. اول ما باید تکلیف مقسم کلی جزئی رو مشخص کنیم.
کلی این مقسم اگر طریق بود پس این مقسم طریق نیست، بلکه اینجا همون ماهیت از روی مقسم کلی جزئی اینه. این چه میگه؟ الماهیت موجودت و فزه منحی کلی هم موجودت و فزه، یعنی مفهومیتشه که جزئی کلی برمیداره. تو خارج که فقط همه چیز جزئی. این اصطلاح عرفانی هم باز اصلا یه اصطلاح خاصی و یه توضیح خاصی داره که اونم باز جزئیه. در عین اینکه کلیه جزئی هم هست، چون دو اصطلاح مشترک لفظی اصلا دو معنی رفتی به هم ندارن. آقا بیایی تو عالم وجودات اصلا وجود کلا بررسی کنی، همه چیز جزئیه، کلی نداره. مثلا هر چیزی مال خودشه، هر چیزی مال اشیاء و عالم تشخص نمیشه. اگر بیایی تو عالم مفاهیم، ماهیت هم که معدومه نیستن، ماهیت بخوان موجود بشن یا در خارج باید موجود بشن، اون موقع وجودشون میشه جزئی، یا در ذهن پس ذهنیتشون مد نظر باشه میشه در حقیقت مفهوم. پس ببینید دلیل این شد که اگر طریق نمیتونه باشه بلکه عنوان موضوعیت داره، موضوعیت که پیدا کرد، چرا طریق نمیتونه باشه؟ چون اگه طریق باشه میشه ماهیت متصف به این، میشه در حالی که ماهیت میدونیم که به برهان ثابت شده در جای خودش که نه جزئی نه کلی، پس مفهوم. پس چی؟ ببینید پس اینی که اینجا نوشتیم تا اینجاش درست بود، تصور مانع نیست، متصور و مفهوم مانع هست، منتها مفهوم مانع است. این مفهوم و یه موقع طریق و عنوان مشیر میتونیم مثلا یه موضوع
شرح شمسی اومده گفته مفهوم من حیث و هو ماهیه یا فی نفسه نه، بلکه من حیث و هو متصرف. پس مفهومانه نه تصور، کتاب مفهوم من حیث نه و متصرف. این دست مطلب دوم. مطلب سوم، مطلب سوم اینه که آره اینم بگم مطلب سوم اینه که شما وقتی میگید الانسان و ماشن از دید عرف حمل ماشی بر انسان مجاز یا حقیقت هست؟ حقیقت میگه آقا انسان ماشی میکنه، بند کفتش که ماشی نمیکنه، خود انسان ماشی میکنه رامه از دید عرف، اور هیچ مجاز اینجا نیست.
اصلا تعجب میکنه از این سوال، اور این سوال سوالی، ولی میایم تو منطق و دقیق میشیم. میگیم وقتی میگیم الانسان ماشین، الانسان من حیث هو انسان ماشیه یا من حیث هو حیوان؟ من حیث هو حیوان. وقتی من حیث هو حیوان شد ماشی، یعنی در حقیقت حیوانه که ماشیه. منتها پس جمله الانسان و ماشین من حیث هو ماشین است. میدونید من حیث هو ماشی باشه مشکلش چیه؟ مشکلش که گاو نمیتونه مقابله. ماشی حقیقتا مال موضوع حقیقی چیه؟ انسانه. اگه انسان من حیث هو انسان باشه یعنی انسانه که راه میره، گاو دیگه نمیتونه راه بره، گاو هم میتونه راه بره. پس الانسان من حیث هو حیوان چون حیوانه، اینو خواجه توصیف شرح شده چون حیوانه راه میره. پس قضیه عکس میشه، عکس بر میگیریم، میگیم الحیوان ماشین، الحیوان الموجود فی ضمن البقر. حالا این الحیوان که مش مال حیوانه، خب تو خارج چون حیوان جنس به نفسه متحقق نمیشه، باید در ضمن یک نوعی متحقق میشه. گاو حیوانه را میره، انسان هم حیوانه به طور مذهبی را میره. پس بین حیوان و گاو، پس اونی که را میره درسته که در خارج انسان و گاوه. میخواییم بررسی کنیم ببینیم اون از جهت عقلی چی باعث میشه که راه میره، یعنی اون موضوع حقیقیش حیوانیتشه که باعث شده راه بره، که مثلا گیاه راه نمیره. مثلا تو این فیلم ارباب حلقه راه میرفتن، این درخت ها یادم نه تبینه اون درخت ها داشتن راه میرفتن حرف میزدن. مثلا مثلا جریان معجزه پیغمبر هست، پیغمبر به درخت گفت اون درخت راه میره. حالا ما دیگه اونجا رو حساب نمیکنیم، نبات راه نمیره، حیوان ولی راه میره. خب آیا حیوانیت حیوان را رفته مال حیوانیت حیوانه، نه مال انسانیت انسان، نه مال بقریت بقر؟ خب پس میتونیم بگیم الحیوان و ماشین، اصلا دقیقش همینه. فنی بخوای حرف بزنی من دارم میگم الحیوان و ماشین، لیس الانسان و ماشین مجاز، الانسان و ماشین غلطه، مجاز الحیوان و ماشین. حالا تو خارج حیوان یه موقع در ضمن بقر گاو و گوسفند یه موقع در ضمن. حالا وقتی ما میگیم که مفهوم من حیث و متصور مانعه، با این جمله که بگیم تصور مفهوم مانع فهم کنه، وقتی مفهوم من حیث هو متصور مانع یعنی تصورش مانع دیگه. همیشه تو حیثیت های تقییدیه موضوع حقیقیمون همون حیثیت تقییدیه. وقتی میگیم الانسان من حیث هو حیوان ماشه، یعنی حیوان ماشه، یعنی دقیقاً حیوان ماشه، یعنی تصور، یعنی تصور. پس این معاییه کنه نفس و تصوره، این همون برگشت سر خونه هم برد تصوموهی توی نبارت نیست بلکه دقیقه. بودید چجور به اینجا رسیدیم؟ ما یه چیز دقیق گفت ماتن، ما دیدمون تو اون سطح نبود، ما دیدمون انقدر قوی نبود، ما پایین رو میدیدیم، اومدیم پایین گفتیم آقا تصور مانعه، ردش کردیم، گفتیم اصلا غلط این چه حرفیه، مفهوم مانعه. گفت ای من حیثون، بعد این مفهوم که مانعه، بعد اومدیم گفتیم مفهوم تحریفیت داره یا موضوعیت داره، و اثبات کردیم موضوعیت داره، بعد گفتیم من حیثون نه متصور مانعه. اومدیم یه درجه پایین، غافل از این که با این جمله که گفتیم من حیثون نه متصور مانعه نیومدیم پایین، برگشتیم سر خونه اول. دو تعبیر از یک تعبیر است. شما چه بگیم مفهوم من حیثون با متصور مانعه، چه بگیم تصورش مانعه، سر سوزن فرق نمیکنه تو ماهیت بس. این نمونه که بگه الانسان من حیث هو حیوان ماشی یا بگه حیوان ماشی.
این تصور که اول بکنون از اون مفهومش بود اول این محتواش
درسته؟ نه، تصور مفهوم نبود، تصور معنی مصدریش بود.
تصور یک فعل نفسه، به عنوان یک فعل نفس، یعنی این که این صورت رو انسان تصور کنه، فعلیه که منصوب به نفس، نه معنی مفهوم. پس ماتن که گفته این من ام نفس تصوری، زده وسط خار، خیلی دقیق گفته، ولی شارع هم غلط نگفته. شارع عبارت رو برگردونده تا ما این سیر و دوری رو طی کنیم بفهمیم که شارع چی گفته. اما ان یکون مثل عین، اما ان یکون خوبه من حیث انه مستقر. این عین اگه عطف بیان نیست، پس ما قبل ای و ما بعد بی طبق این نظریش فرق نکردن. اگر من نمیرسیدم تو حرفای آخرم به این نکته ها، تفسیر میشد، اولا تفسیر القول به ما لایرز و صاحب و خوب، ثانیا غلط میشد. یعنی ماتم میگه تصور مانه، شعار میگه بر بابا مفهوم من حیث انه متصور مانه، دو تا دو یه چیزن، اونتا با دو شکل اومد. نه دیگه، حقیقت تفیده، مجاز عرفیه. وقتی میگیم تصور مانه، من عرفم مجازه، با دید تفیده، با دید تفیده بله و سه خواهد. بله؟ اگر بگی المفهوم و مانع اون میشه مجاز. آره، یعنی مثل اینکه گفتی الانسان و مانع، مگر اینکه المفهوم من حیث هو مفهوم، یعنی حاصلون فی العقل، این حصول فی العقل، این تصور، اینو بیاری. خب وقتی تصور، من از شما پرسیدم تصور رو بخوایم با یه عبارت دیگه بگیم چی میگیم؟ تصور، نه تصور مصدری، حصول در عقل میگیم. تصور یعنی حصول در عقل، این دوتا یه چیز هم میگیم، این حصول در عقلش مانه. پس جزئی و کلی تو منطق مربوط به عالم مفاهیم، اصلا تو خارج کاری با این حرف و بساط نداریم. هرچیه این ذهن یه جوریه که مفاهیم و یه بود جوری جزئی اعتبار میکنه، یه جوری کلی، تموم شد رفت. یعنی کار ذهنه، کار ذهنه که مفهوم جزئی و کلی میشه. ذهن نباشه اصلا مفهوم جزئی و کلی کلی بساطش جمعه، و اینم با منطق خیلی تناسب داره. شما بگید پس چه فایده ذهن اومده حالا یکی رو جزئی میکنه یکی رو کلی میکنه؟ جوابش اینه که در حقیقت این اولا منطق از معقولات ثانیه منطقی بحث میکنه. معقولات ثانیه منطقی معقولاتی هستن که عروض و اتصالشون در ذهنه، کلا منطق با ذهن سر و کار داره، اون فلسفه که میره تو خارج بحث میکنه. و به قول شاید مثلا تو ذهن رو نشناسیم فلسفه نداریم، یعنی ما الان امورات ذهنی مون رو ببینیم از مفاهیم چه برداشت هایی داریم، و این خیلی ثمرات و برکات داره. اعتباری نیشکولی نیست که بخوایم بگیم اشتمون میکشیم مفهوم اونجوری تصور کنیم، یک اعتبار ذهنمون، تا اعتباری که ریشه در حقیقت داره. و این که این اعتبار چجور ریشه در حقیقت داره، این کار فلسفه است که بیاید اینو تحلیلش کنه. این دیگه خودش، این خودش مبنای منطقه که از عهده منطق خارجه. منطق میگه من اعتبارات ذهنی دارم، منطق اعتبارات ذهنی کشفی نیست، من نمیتونم مفهوم واجب الوجود و جزئی اعتبار کنم مفهوم زید و کلی اعتبار کنم، نمیتونم، نیشخولی میشه، یعنی عشقم کشیده اونو. میگه تو باید اینو اینجوری اعتبار کنی، اعتباریه ها، ولی باید اینجوری اعتبار کنی، یک اعتباری که ریشه در نفسانم داره. من داره علامه توازی میتونه حلش کنی. این دیگه از بحث منطق خارج میشه، فضای فلسفه. السلام علیکم و رحمت الله.